اخلاق و حقوق و همینطور عقلانیت در حوزه نظم و امنیت، سبک مدیریت امنیت حتی در مورد جزئیات، دقیق ترین مسائل، حتی جنگ روانی، مدیریت افکار عمومی، روابط عمومی، اینا همه به شدت مورد توجهه و خود پیامبر صلوات الله و آله این مسئله رو دقیقا پیگیری میکردن و خودشون یک مدیر قوی در حوزه مسئله جنگ روانی و مدیریت افکار عمومی و ارعاب دشمن یا فریب و تاکتیک علیه دشمن تو حوزه امنیت داخلی و امنیت خارجی داشتن و مطرح میکردن. نکته اول، تمام نهادهای حکومت اسلامی باید در حوزه عمومی به همه مردم با قطع نظر از اینکه چه قومیته، چه نژادیه، چه جنسیتی، چه طبقه‌ای، حتی چه دین و مذهبی از مذاهب اسلامی یا چه دینی از ادیان الهی داره، باید نسبت به همه احساس مسئولیت کنن. مثلا حکومت اسلامی نمیتونه بگه ما مراقب امنیت طرفداران خودمون هستیم ولی اونایی که طرفدار ما نیستن یا با ما مخالفن امنیت اونا رو کاری نداریم. ما به افرادی که این خصوصیات مثلا اخلاقی یا ایمانی یا سیاسی رو دارن، ما به اونا فقط به حقوق و امنیت و نظم و اینا در مورد اونا مسئولیم، بقیه کار نداریم. اولین نکته، حالا چون ماه محرم هم هست، از یک روایت از سید شهدا سلام الله علیه شروع کنم. فرمودن تکون السنیعه مثل وابل المطر تصیب البر و الفاجر. فرمودن وقتی که امام حسین علیه السلام فرمودن به مردم به همه خدمت کنید، به همه خدمت کنید، مثل باران باشید که بر همه میباره، نمیگه که تو طرف کی هستی و چجوری، بر همه میباره. تصیب البر و الفاجر، به انسان خوب و حتی انسان فاسد و بد، در حقوق عمومی همه شریکه. یعنی حتی نمیتونیم بگیم چون فلانی آدم فاسدیه، خب چون اخلاقش درست نیست امنیت خونه اون مهم نیست، اصلا بذار خانه شبیم بره دوز بزنه، حقوق اون نباید رعایت بشه. نه، فرض کن سر چهارراه یک کسی جزو اولیاء اللهه ولی تخلف رانندگی کرده، یک کسی هم فاسق‌ترین آدم جامعه است ولی طبق قانون رفتار کرده، ما اینجا کاری به اولیاء الله بودن و فاسد بودنشون حق نداریم داشته باشیم. بعد ببینیم که حق با کیست اینجا، اینجا توی مسئله رانندگی، چون من مسئول رانندگیم، یا در فلان جا مسئول حفاظت امنیت شهرم که قانون شکنی نشه، اونجا ما باید ببینم قانون شرع چی میگه به طبق او عمل بکنم. پس اصل مسئله اینه، چه در حکومت اسلامی حاکمان و مسئولان، چه اصلا آدم معمولی مسلمان، این های مسئله حکومت. فرمود تو به همه کمک کن، مثل باران بر خوب و بد ببار. خود سید شهدا علیه السلام حتی به کسانی که اینا رو اهل بیت رو قبول نداشتن ولی محتاج بود، گرفتار بود، گشنه بود، آواره بود، به اینا کمک میکردن. کمک کردن هم معمولا چند منشأ داره، کاری خیریه، خدمت به دیگران. یه وقت منشأش احساساتی شدنه، حتی مثلا نشستی اصلا تو محاسبه عقلی، شرعی، اخلاقی چیزا نمی کنی، یه کسی تو برف کنار خیابون افتاده، پاش نمیدونم شکسته خورد شده یا فلج اینا، خب این هر کس باشه معمولا اصلا مهم نیست چه جوریه، معمولا انسان متعارف اینجا احساساتی میشه دیگه، خب بهش کمک میکنه. این کمک، کمک کردن به او کار خوبیست، اما اینکه تو به چه منظوری این کار کردی، منظورها مراتب داره، نیتها، انگیزه ها مراتب داره، بعضیاش خیلی ارزش اخلاقی نداره، بعضیاش اصلا ضد ارزش اخلاقیه. مثلا اینکه صرفا از روی عاطفه و احساسات باشه، خب این دست خودت نیست، برای ارضا و آرام کردن خودت کار کردی، این کار خیلی ارزش اخلاقی نداره، ضد اخلاقی هم نیست، در این حال در بیرون یک عمل خیلی اتفاق افتاده. ولی خب وقتی کسی فقط بر اساس احساس و عاطفه به دیگران خدمت میکنه، معمولا این خدمت و کار خیر، این خوبی ها کور و بی‌حسابه، اصلا محاسبه توش نیست که این کیه، واقعا راست میگه، دروغ میگه، مشکلش چیه، تا چه حد این اولویت داره، اون اولویت داره. پول دادن بهش بهتره، یا براش یه کاری درست کنی فلان. نه، این هیچ حساب کتاب عقل محاسبه نیست. همینطوری یک لحظه میخوای خودتو ارضا کنی. یک روش خدماتی که بخشی از مردم میکنن، کار خیر میکنن، کمک به دیگران میکنن، منشأش اینه که میبینن جلوی چشم بقیه است، نمیتونی کمک نکنی، همه دارن نگاهت میکنن، یا خبرش به دیگران میرسه، به خاطر این داری کمک میکنی. اینم در واقع خودنمایی و جاه طلبی است و تظاهره. این بستگی داره، ببینی واقعا چشم و گوشایی دارن تو رو الان میبینن و این خبرها بهشون میرسه یا نه. اگر میبینی کسی نمیبینه و این خبرها به کسی نمیرسه، برای تو فایده نداره، کمک نمیکنی. این عمل عمل اخلاقی نیست، این کمک کردن عمل اخلاقی نیست. حالا پولی دادی به او، کمکی کردی، به درد او خورد، اما به درد تو نمیخوره، یعنی تو رشد اخلاقی نمیکنی. یه وقت هم هست و این بستگی داره بنابراین به شرایط. شرایط چجوری باشه؟ طبق تو یک شرایطی کمک میکنی، توی چیزی نمیکنی. هدف تو کمک کردن به اون نیست، هدف چیز دیگه است. اینا که اصلا ارزش اخلاقی نداره، که هیچ، ضد ارزش اخلاقیه. یه نوع دیگه است، میگن بر اساس اینا که تو حوزه روانشناسی عمل خیر تحقیق کردن، تعبیرش اینه که بر اساس روایات ما هم هست که یه عده بر اساس بدبستان و معامله عمل خیر کار خیر میکنن. یعنی داد و ستد فلان جا فلان عمل رو انجام میدن، به فلان جا کمک میکنم، برای اینکه و به شرط اینکه شما یا فلانی در فلان مسئله دیگه فلان مشکل ما رو حل کن. در واقع یه جور رشوه دادنه، مطابق اسم عمل خیر. خب اینا هم روشنه که بر اساس جمع‌بندی و جمع و تفریق و حساب کتاب مادی صورت میگیره، اینا ارزش اخلاقی نداره. یه وقت هم هست که بر اساس چشم و همچشمی و گوش و همگوشی، خلاصه تو شرایطی قرار میگیره، جذبگیر میشه، از رو میره، مجبور میشه. پس ما انواع اقسام اعمال کارهایی داریم که ظاهرا خدمت به مردمه، اما در واقع هدفش خدمت نیست، برای که رأی بیاره، برای که بهش بگن این آقا خیلی آقای خیر و فلان، این تشکیلات اینا خیلی مردمی هست فلانی، یه چیزی دنبال اینجور پسوند و پیشوند هست. اینا هیچ کدوم ارزش اخلاقی ندارن. مشکلی یک کسی رو ممکنه بیرون حل کنه، اما برای خود او اینا خلاف اخلاقه، چون اخلاق یک شرط مهمش اخلاصشه و توجه کردن برای خداست، بدون توقع مادی شخصی برای خود. الان شما همین موارد مختلفی که عرض کردم، هر کدوم از اینا رو که شما اگه ما به ازای مادی شخصیش حذف کنین، هیچ کدوم از این دستات دیگه اون عمل رو انجام نمیدن. این اگه ببینه بدبستونی نیست، اگه بدونه مشهور نمیشه، اگه بدونه دیگران متوجه نمیشن، اگه بدونه احساساتش آرام نمیگیره، نمیکنه یه عمل. از سمیعه که امام حسین علیه السلام فرمودن تکون السمیعه مثل غابل المکر. سمیعه صنعت یعنی کارسازی، یک موضوع کار شده، یه جور کارگشایی، یه جور سازندگی، یک خدمتی، یک کاری که به نفع کسی انجام بشه. فرمودن فقط در یک صورتی که شما واقعا این عمل خیر رو کردید به خاطر خود عمل خیر، به خاطر خدمت به بندگان، به خاطر خدا، و اون وقتیه که مثل باران بباری بر همه، نگاه نکنی این با من خوبه یا با من بده، یا اصلا خودش یه آدم نمرش 20ه یا نه تجدیده تو حوزه اخلاق و عقایدش و اینا، بله خب آدم ضعیفه. بله یک گروه مستثنان و اون کسانی که معاندن، ضد دین، ضد قانون، اندن دنبال تنش و درگیری، یعنی دشمنه. تازه اون دشمنم با دو دست است. دشمن آگاه رو ممکنه بگی بهش خدمت نکن، میشه خیانت. اما دشمن ناآگاه هم حتی به اونم خدمت کردن، برای که ممکنه جذب بشه، ممکنه هدایت بشه، این هست. این سید الشهدا، امام حسین علیه السلام اولین روایت فرمودن رشد کنید تا بتوانید مثل باران بر همه ببارید، به همه ببخشید. حتی اگر شورزار باشن، باران نگاه نمیکنه یک زمینی محصول میده یا نمیده، بر همه میباره. ممکنه بگه آقا این آدم کافر، بیدین، لامذهب، دشمن، فلان عمل کرده فلانی، چرا به این، حتی این هم اگر کمک خواهد، چرا بهش کمک کنی؟ فرمود این که شورزاره، این که هرچی هم بباری سبز نخواهد شد، عیبی نداره. فرمودن که خوبها و بدها با محبت تو نمونه و الگو میگیرند، حجت پیدا میکنند، حجت یا علیهشونه یا لهشونه. اونایی که اهل نجات و هدایت باشن هدایت میشن. اگر قرار باشه آدمایی که صالح نیستن و گناه اهل گناه و اینا هستن، اینا رو کلن حذف کنی، محدود و محروم کنی از هر نوع خدمتی، صد یک سلامش اولا به خودت میخوره، تو خودت خوبی و خیرات رو در خودت محدود و احتکار کردی، خودش بخله، تو رو بخیل کرده. میگن مادر شیرده، مادری که به کودک نوزاد شیر میده، حتی اگر بچهش شیر نخواد یا بچهش از دنیا بره، خب این سینه مادر شیر داره. مادر عاقل پزشک بهش میگه که ولو بچه نداری بهش شیر بدی، ولی این رو بدوش و این شیر رو بریز، ولو رو خاک هدیه کن به خاک، و الا این توی سینه مادر میگنده، عفونی میشه و خود مادر رو مریض میکنه. لذا میگن آقا اهل سخاوت باشید، حتی اگر طرف لیاقت سخاوت شما را ندارند. این خط امام حسین علیه السلام. میگه آقا یه آدم بیادبی اصلا با ما درست رفتار نکرده، یه آدم خودخواه فلان اینا، ولی الان یه مشکلی داره، فهمید، به اونم کمک کن، به اونم کمک کن، ولی آدم درستی نیست، ولی مثل اون مادری که شیرش رو به خاک میبخشه، یعنی حتی اگر دهان کودک و نوزاد برای مصرف نباشه، خودش از عفونت مسئول میمانه. اگر خوبی رو به بدها هم گسترش بدید، در دراز مدت بدها هم تحت تاثیر قرار میگیرن، بسا که خوب بشن یا دست کم در بدی جلوتر نرن. فقط یک جا میگن به اشخاصی که در فاسد یا در جبهه مخالف حق هم به اونا کمک نکنین. اون وقتیه که اگه به اون کمک کنی، به اون شخص اگه به اون اشخاص کمک کنی، باطل رو تقویت کن، جبهه باطل تقویت میشه، یا یه گدی به شک میفتن، توجیه میشه، تطهیر میشه. یه گدی به شک میفتن میگه پس اینا معلوم میشه اینا هم حقه. نه، وقتی به این اشخاص کمک میکنی، فهمیدن وقتی به آدم فاجر فاسد اهل گناه هم که نیازمند گرفتار شده کمک میکنی، معنیش نیست او بر حقه، معنیش اینه که تو بر حقی، و لذا حتی به او هم رحم میکنی و توجه داری. از اون طرف اگر بیاین به کسی خدمت بکنی به نحو غلطی، که او بشه یک آدم تنبل وابسته، گرفتار، ذلیل، مفتخور، اینم بده. طرف آدم خوبیه، باید بهش کمک کنه، اما این کمک به نحوی نباشه که او قانون شکن، خودمحور بار بیاد. این پس اجمالا ترجمه ای که هست، که از توضیحاتی است که اهل قلم راجع به این روایت سید شهدا علیه السلام دادند. اهل فکر توصیفاتی است که کردن، تفسیری که این روایت امام حسین کردند، و اینکه با عمل صنیعه، یعنی عمل خیر، سازندگی و کارگشایی و کارسازی، به خوب و بد خدمت کردن، اولا خودت رشد میکنی، ثانیا الگو به هر دو میدی، به او یه الگو میدی، به این یه الگو، و زمینه فراهم میکنی که اینا بیشتر رشد کنن. این اصل اول. تمام نهادهای حکومتی، حتی نهادهایی که مسئول امنیت هم که گاهی مجبورن برخورد بکنن، حتی اونها هم باید توجه داشته باشن، هم خودشون هم مردم، که این هدفش از صنیعه الی البر و الفاجعه، هدفش خدمت به جامعه است، حتی اگر آدمای درستی نباشن. یعنی حتی جلو کسی که میستی به اوی هم داری خدمت میکنی، چون مانع قانون شکنی و قانون ستیزی خود او میشی، که این قانون شکنی هم به خود او صدمه میزنه، هم به کل جامعه. این روایت عرض کردم چون هم ایام متعلق به سید شهدا علیه السلام، هم مربوط به این قضیه که تمام برخوردهای قضایی، امنیتی، نظامی، مجازات، جزا، فلان، اینا هدفش و فلسفش هم به مجریانش باید یادآوری کرد، و هم به اونایی که موضوع و هدف این برنامه ها قرار میگیرن، باید به اونا توصیه یادآوری کرد که هدف خدمت به جامعه است، باید خدمت به جامعه باشه، کمک به مردم. و حتی اگر افراد فاجری باشن، نه عادل، نه بر بار، یعنی نیکوکار، آدمای اهل خیر و خوب درستی نیستن، آدمای اهل گناه هم، حتی او هم اگر گرفتار شده باید کمکش کنه حکومت اسلامی، ورشکست شده، گرفتار شده، داره بهش جای ظلم میشه، باید از مظلوم دفاع کنی، حتی اگر آدم صالحی نیست. اما این درس اول خیلی مهمه، یعنی ما حواسمون باشه که هیچ کس تو جامعه ما به چشم دشمن به ذات نباید نگاه کنیم. همه رو باید بندگان خدا دید، بعضیا صالحن، بعضیا فاسدن، بعضیا نیمه صالح نیمه فاسدن. اون ارزش اخلاقی و اعتقادی به جای خود، اما حکومت وقتی مسئول نظافت تمیزی شهره، مسئول امنیت شهره، مسئول بهداشت در شهره، در قضیه امنیت و بهداشت و نظافت و فلان، اینا نباید مردم رو بگه که هر کی با منه من کمکش میکنم، هر کی نیست نه. هر کی عضو این جامعه است و در برابر قانون این جامعه تسلیمه، باید اگر احتیاج داشت بهش کمک کرد در حکومت اسلامی. این خیلی مهمه تا رد کنید. معنیش هم این نیست که آقا پس حق و باطل چی شد؟ پس یعنی بر و فاجر مساوی هستند، آدمای خوب و بد مساوی هستند، آدم فاسد و عادل مساوی هستند، نخیر مساوی نیستند، حق و باطل هم مساوی نیست. اما یه وقت داری دادگاه الهی است که کی چه عقاید و چه اخلاقی داره، این جاش آخرته و خداوند قضاوت خواهد کرد. یه وقت در دنیاش، دنیای ملاک قانونه، اگر کسانی قانون میشکنن و حقوق دیگران رو حق الله حق الناس رو ضایع میکنن، باید باشون برخورد کرد طبق قانون. اگر نمیکنن، ما داوری نمیکنیم راجع به اینکه کی آدم با تقوای کی بی تقوای، او به ما مربوط نیست، به کارمند اداره دولتی مربوط نیست. به حق نداره که وقتی یک کسی میاد تو اداره بگه تو نماز میخونی یا نماز نمیخونی سر وقت مثلا. اگه میخونی مشکل رو تو حل میکنم، اگه نمیخونی حل نمیکنم. بخیر، ما هم چرفی همچی حقی نداریم. بله، یک نهادی هم تو حکومت باید باشه، هم کار فرهنگی تربیتی، هم کار نهی از منکر کنه، که اگر یک کسایی نماز نمیخونن یا عمدن تارک و صلاتن، اونا رو تربیت کنه، اگه لازم شد تأدیب هم بکنه، تعذیر هم بکنه. اونا نهادهای خاص خودش، یعنی هر نهادی کارش باید مشخص باشه. کار اخلاقی تربیتی فرهنگی کی میکنه؟ کار نهی از منکری تا حد تعذیرات کی انجام میده؟ خدمات عمومی مثل بهداشت و امنیت و اینا رو کی انجام میده؟ هر جای ملاک خودش بده. سید شهدا فهمیدن من اگر یک انسانی که حتی خیلی صالح هم نباشه، گاهی گناه میکنه، گاهی مشکلات داره، اینا، حتی اگه بیاد از من کمک بخواد، من کمکش میکنم. چون هدف من خداست، نه او. و برای رضای خدا، حتی اگر من به کسی به همه کمک میکنم، حتی اگر همون لحظه که کمک میکنم به من توهینم بکنه، بازم کمک میکنم. چون من به خاطر او این کارو نمیکنم، من به خاطر خدا، به خاطر رشد خودم این کارو دارم میکنم. او اگه اتفاقا توهین کنه، من پاداشم بیشتره، بیشتر رشد میکنم. مسئله دیگه، مسئله هوشمندیه. ببینیم پیامبر اکرم بزرگترین معلم اخلاق و معنویت، خداشناسترین و انسانشناسترین و هستیشناسترین بشری است که از ازل تا ابد آمده یا خواهد آمد، و همین دلیل ایشون بزرگترین و آخرین پیامبر خداست. یعنی ارتفاعی که پیغمبر گرفته، تقرب به خداوند که پیدا کرده، از همه بشریت و همه انبیا بیشتر بود. هیچ کس به اندازه پیامبر خدا رو و انسان رو نشناخته، زندگی و مرگ رو، عدل و ظلم رو درست نشناخته، و هیچ کس به اندازه پیامبر روح لطیفی معنوی نداشته. بزرگترین روح متوکله، عین توکل. خوب، در این حال، در این حال همین پیامبر تو مبارزات، تو نبردها، تو مسائل امنیتی، نظامی، اطلاعاتی، انتظامی، کاملا دقیق به حساب شده عمل میکرده. حتی جنگ روانی. پیامبر هدفشون نجات بشر بود از خرافه، شرک، خرافات، ظلم، کفر، جهل، عقب ماندگی، بی‌عدالتی، گرسنگی، فحشا، فساد و گناه، بت‌پرستی، دخترکشی. این هدف پیغمبر. خب دشمنانی پیدا می‌کرد، چون یک کسانی هستن صاحبان زر و زور و دستگاه‌های تبلیغاتی که اینا به اسم مقدسات، که اون بت‌ها مقدساتن، خدایان، نماینده خدایانند و اینا، اینا میخوان مردم رو بدوشن، از مردم سواری بگیرن، تجاوز به حقوق مردم، به ناموس مردم، همون اشراف قریش. پیامبر باید با اینا اول مبارزه میکرد، با جریانهای جنگ طلب یهودی، نه یهودی ها همه، با جنگ طلبان یهودی، و با امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران که اربابان منطقه بودن و دوتا قدرت مادی فاسد در جهان بودن، باید با اینا درگیر میشد تا بشریت رو از دست اینها نجات بده و آزادی و آگاهی برسونه. این مأموریت پیامبر از طرف خداوند. امپراتوری روم و شاهنشاهی ایران وقتی میگیم، حواسمون باشه که چه جوامعی بودن. قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی در جهان، جهان دو قطبی اون دوران دست این دو تا بود. مثل آمریکا و شوروی زمان انقلاب بودن. دنیا رو نصف کرده بودن. تقوا، اخلاق، برادری، علم، اینا همه به حاشیه رفته بود. ثروت و قدرت، هر کی زورش بیشتر، ثروتش بیشتر، حقش بیشتر. مثلا در ایران قبل از اسلام، شما حتما خوندید دیگه، در ایران قبل از اسلام فقط اشراف زاده ها حق داشتن درس بخونن. یعنی علم طبقاتی بود، مردم عادی حق نداشتن درس بخونن. فقط ثروتمندا و درباریا و روحانیون زرتشتی بچه‌هاشون اینا ها فقط میتونستن. همه مردم باید بی‌سواد می‌موندن. اون جریان پسر کفاش که خوندیم تو کتابای درسی این وضعیه. مثلا یه انجار علم. خب اسلام شعارش چی بود؟ اسلام میگفت علم نه فقط حق بلکه وظیفه است. العلم فریضه. علا کل مسلم و مسلمه، هر مرد و زنی با حق دارد و باید عالم شود. علم عبادت، هم علم دنیا هم علم آخرت هر دوش باید باشه. خب این اسلام راجع به علم، ایران قبل از اسلام راجع به علم او رو میگه. مثلا شاه ایران خسرو پرویز 3000 تا زن داشت. 3000 زن که اصلا نمیدونیم فرصت چجوری میکرده با اینا احوال پرسی کنه. یعنی اگر این 3000 تا صف میکشیدن شاه ایران، شاهنشاه ایران مرموز اگه میخواست با هر کدوم از اینا فقط بگه سلام علیکم حالت چطوره فلان، این چقدر وقت میگرفت؟ بیش از 3000 زن توی حرم سراش داشته. وضعیت طبقاتی، وضعیت چی؟ این ایران قبل از اسلام بوده. بله در این حال یک ابرقدرت بوده، قدرت بزرگی بوده. روم از اینا فاسدتر. در امپراتوری روم نقد شده یه اشراف و رؤسا و فرماندهان ارتششون، اینا که دنیا رو غارت میکردن، اشغال میکردن، اینا غذا که غذاهای خوشمزه میخوردن، کنار غذاخوریشون تو کاخ، کنار غذاخوری اتاق استفراغ داشتن، میرفتن انگوش میزدن که بالا بیارن غذایی که خوردن، بالا بیارن دوباره بیان بخورن که کیف خوردن رو، لذت خوردن رو دوباره تجربه کنن. ببینید چه جانورانی. یعنی غذا میخوره تا اینجا تا خرخره، بعد میره اونجا بالا میاره انگوش میزنه بالا میاره تا دوباره بتونه بیاد بخوره. یعنی اصلا هدف سیر شدن و غذا خوردن و تغذیه نیست، هدف لذت. اینا شدن حاکمان دنیا. مثلا الان آمریکایی ها چجوریه؟ 130 تا عضو کنگره آمریکا رسما گفتن همجنس بازن، خودشون گفتن، قوم لوتن. اینا دارن بر آمریکا و بر جهان اینا دارن حکومت میکنن. اون زمان هم همینطور بود، پیامبر با اینا درگیر. خب حالا توی درگیری ها پیامبر چجوری نیروهای ویژه، گارد ویژه‌ش رو چجوری آموزش میداده که برن به قلب خطر و برگردن، درست ضربه بزنن، کمتر ضربه بخورن، بیشتر ضربه بزنن، به مردم عادی هم مراقب باشن که صدمه نخورن. در روایت موارد متعدد نقل شده، من فرصت شده نیست همشو عرض بکنم، بعضیشو عرض میکنم فقط. یکی این که باید جبهه دشمن رو از درون و بیرون پریشان و ضعیف کرد. باید بترسن، باید اطلاعات غلط بهشون منتقل بشه، باید بینشون اختلاف بیفته، باید نگران بشه، باید به تحلیل اشتباه برسن. اینا دستورایی که پیامبر دادن و عمل کردن. کاری کنید که دشمن شما درست شما رو نشناسه، ارزیابی دقیقی از شما نداشته باشه، ارزیابی درستی از جامعه نداشته باشه. کاری کنید بین خودشون اختلاف بیفته، بترسن. کاری کنید سلاحاشون رو نتونن درست استفاده کنن. کاری کنید که دچار خطای تحلیلی بشن. کاری کنید که غافلگیر بشن. اینا دستورات پیامبره که با دشمن. اما هیچ جا نمیگه خیانت کنید، به پیمانی که بستید پشت کنید، ظلم کنید. حتی به دشمن میفرماد ظلم نکنید. فرمود جنازه هاشون رو تکه تکه نکنید، آتش نزنید. اونایی کارو میکنن، شما نکنید. اونا معلم شما نیستن. اونا برای زور و باطل و دنیا مبارزه میکنن، شما دارید برای حق و توحید و عدالت و اخلاق مبارزه میکنید. این هدف، این وسیله رو میخواد. هدف او با اون وسائل میشه، هدف ما با اون وسائل نمیشه. بله تکنیک، تاکتیک، فریب دشمن. بله ببینید، فریب یه چیزه، خیانت یه چیزه. خیانت یه که شما میگه قرارداد میبندید بعد همون لحظه میخوای نقضش کنی، خیانت. اما ما به دشمن به تعهد خودمون خیانت نمیکنیم. اگه چیزی رو امضا کنیم پاشو همیست. اما فریب دشمن، فریب دشمن چرا؟ باید فریب داد. الحرب خودعه، جنگ یعنی تفتیک، یعنی فریب دشمن. دشمن باید فریب بدی، دشمن باید بترسونی، دشمن باید دچار خطا بشه و هیچ کدوم از اتفاقات تو جبهه خودی نباید بیفته. لذا پیامبر یک شخصیت 100% معنوی است، در این حال یک شخصیت کاملا علمی و فنی و تکنیکی است تو مبارزه. یک آدمای مناسب رو میفرماد باید انتخاب کنه. هر کسی حق نداره هر جایی مسئول و فرمانده باشه، یا حتی به عنوان یک نیروی عملیاتی هر مأموریتی رو به هر کسی نده. آدم‌ها باید امتحان بشن، دو تا کار، یک امتحان بشن، میتونن یا نه، دوم آموزش ببینن، یک آموزش ببینن، دوم امتحان بشن، بعد از اینه که مسئولیت بهشون بدید. خیلی یه جایی هست که امکان آزمون و خطا نیست، ممکنه موضوعش جان و مال و امنیت جامعه باشه. دیگه اینکه فرمودن کسانی رو مسئول می‌گذارید توی مسائل مدیریت اجتماعی که مردم اونها را عادل بدانند. ببین نمیگه خودشون عادل باشن کافیست، باید ظالم نباشن، اما این لازمه ها، ولی کافی نیست. مردم باید اونها را آدمای درستی بدونن. اگر شما آدم درستی باشی ولی مردم تو را آدم درستی ندانند، پیامبر فرمود این فایده نداره، کافی نیست، چون مردم باید اعتماد کنن. تو از مردم اطاعت بخواد، مردم باید بتونن به تو اعتماد کنن. بدون اعتماد که اطاعت نمیاد. شرط اطاعت اعتماد کردن، قابلیت اعتماد. دیگه اینکه فرمودن تمام مردم رو باشون حرف بزنید. پانتومیم تو سکوت، از مردم چیزی نخواهید، با مردم حرف بزنید. خیلی وقتا مردم اخشاری تو جامعه یک خطایی انجام دادن فقط برای اینکه اطلاع نداشتن. الان اینقدر پرونده توی همین نیمه انتظامی و دادگاه ها هست و حتی تو زندان ها آدمایی که فقط به خاطر اینکه قانون رو درست نمیدونستن خطا کردن گرفتن. خیلی اینا همین تو زندان ها داریم از جان ما. خب باید پیامبر میفرمان باید عادل باشید، مردم شما رو عادل بدانن، خودتون عوامل مناسب باشید، آموزش دیده باشید، مهارت داشته باشید، امتحان شده باشید و بعد مردم رو آماده کنید. وقتی به مردم توضیح نمیدی و هم نمیدونه، بعد تو ذهن خودت یک خط قرمزایی داری، تو ذهن مردم نیست، میاد از اونا رد میشه، تو فکر میکنی مردم آگاهانه ای کار کرده، عملی کرده، در حالی که نه، آقا نمیدونسته. لذا این مسئله روابط عمومی، ارتباطات، رسانه، آموزش به مردم، حرف زدن به مردم، پاسخ دادن به شبهات و سوالات مردم، گفتگوی دو طرفه بین حاکمیت و مردم، بین حتی نیروهای قوه قاهره، نیروی نظامی، امنیتی، قوه قضاییه، با مردم حرف بزن، توضیح بدید. آقا گاهی ممکنه که اگه 10 بار با بلندگو با رسانه اعلام بکنی آقا این کار اینجوری اینجوری اینجوریه، بعد تو صحنه عمل 1% خطا اتفاق میفته. ولی وقتی نگی یا یه بار همطوری بگی یا یه جوری بگی که هیچکس نفهمه چی گفتی، اصلا چجوری گفتی، بدون هیچ نوع هنری دقتی، خب مخاطب توجه نیست. بعد میبینی که تخلفات میشه 80%. بعد میگن آقا چرا اینقدر پرونده تشکیل شد، چرا اینقدر قانون شکنیه، برای که اصلا نه مأمورت آموزش دادی نه مردم آموزش دادی. اینا آموزش میخواد، آموزش از تو مدرسه، تو رسانه، تو خانواده، تو اداره، تو محل، تو میدان آموزش. پیامبر فرمودن آموزش، آگاهی، آگاهی، آموزش، آگاهی، آموزش، آموزش، آگاهی. فرمودن مردم رو مطلع کنید، آماده کنید، خودتونم آموزش ببینید. شرط بعدی دست اینا هر کدوم از اینا که میگن چندین روایت از پیامبر و اهل بیت، چون فرصت نیست من فقط دارم پیتراشو به شما عرض میکنم، الا منابع روایتم اینجا آوردم. شرط بعدی ایجاد دوستی بین جامعه. تا میتونیم سوء زن، سوء تفاهم ها، سوء زن ها، بدبینی ها، اینا رو صفر نزدیک کنیم. جامعه دینی، پیامبر فرمود جامعه اسلامی جامعه ایست که تنش و اضطراب و استرس در اون در کمترین حد باشه، مردم عصبی نباشن، همه به هم به چشم رقیب یا دشمن یا خطر نگاه نکنن. این میشه جامعه اسلام. چه کار کنیم اینجوری بشه؟ 100 تا کار باید انجام بشه. اصلاحاتی در قوانین، اصلاحات در آموزش، اصلاحات در نوع مواجهه مردم با نهادهای مسئول، از دو طرف آموزش دیدن. فرمودن گسترش دوستی و محبت و عشق در جامعه. کاری کنین مردم همدیگر رو رقیب و دشمن هم ندونن، به هم دیگه نسبت به هم سوء نیت نداشته باشن، نسبت به هم سوء ظن نداشته باشن. به مردم احترام بگذارید، به مردم اعتماد کنید، از اونا احترام و اعتماد توقع داشته باشید. و گسترش محبت، حالا بعضی‌ها میگن آقا مسئله دیگه جنگ و امنیت و اینا چه ربطی داره با محبت؟ نه خیلی فهمید، خیلی ربط داره. بسا کسانی که با گفتگو با محبت تسلیم میشن، بی خودی کله شقی نمی‌کنه در برابر قانون و حق. دستور دیگر پیامبر توجیه و هدایت نیروهای مسلح و غیر مسلح در یک راستا و به سمت یک هدف. یعنی نهادهای حکومتی هر کدوم به یک سمت نره، رسانش اینور بره، خب آموزش پرورشش یا نظام دانشگاهیش این ور بره، خانواده اون ور بره، نیروی امنیتیش این ور بره، نمیشه. پیامبر فرمود یک حکومت خوب و درست، یک حکومت اسلامی اینه که تلاش کنه تمام نهادهای حکومتی با هم منسجم باشن، یعنی تو یک پروژه عمل کنن، یعنی اجزای یک ماشین، یک سیستم باشن. یعنی ببینه این پروژه کلی که رشد ساختن و رشد یک جامعه اسلامی نمونه است در جهت اقتصاد، اخلاق، امنیت، خانواده، عزت، فلان اینا، خب کدوم بخش از این اهداف به عهده کدوم نهاده؟ این. خیلی خب آقا جون، شما تو این یک نقشه همه دارید عمل میکنید. اداره مالیات و واردات و صادراتت نباید جوری عمل کنه که به این جامعه رو دچار خست، دچار گداصفتی، دچار رقابت منفی بکنه، وسوسش کنه به رشوه، وسوسش کنه به دروغ گفتن، مالیات ندادن، بله، شکست دادن تولید داخلی یه حرفا. رسانش مسئولیتش چیه توی حوزه؟ نیروی انتظامیش چیه؟ نمیدونم مدرسه وظیفش چیه؟ خانواده؟ پیامبر فرمودن یک پروژه کامل منسجم تعریف، خیلی تعبیر عجیبی، همین الانش بزرگترین مشکلات ما همینه هست. فرمودن که تمام نیروهای مسلح و غیر مسلح رو به سمت یک هدف واضح و روشن هدایت و توجیه کنید، درست رهبری کنید، اینا رو با هم رابطه این نیروها و قوا رو با هم درست تنظیم کنید. دیگه زیاد کردن دوستان، دستور دیگر پیغمبر. فرمودن تا میتونید به دوستانتون بیفزایید و دشمنانتون رو کم کنید. یعنی کسایی که با یه سوء تفاهم دشمن میشن، خب برو حلش کن. چرا؟ اصل اینه که بیشترین دوست و کمترین دشمن رو داشته باشید، منتها با حفظ اصول. خب بعضی میگن آقا تبدیل دشمن به دوست، میگیم چطور؟ میگه اصولمون رو بذاریم کنار، دشمنان اصول بشن دوستان ما. نه، این نه، این خیانت. نه آقا، دشمنان تو و اصول بشن دوستان تو و اصول، این بزرگترین هنره. پیامبر فرمودن تلاش کنید دشمن رو، دشمنان رو، مخالفینتون رو به حد اقل برسونید و دوستان رو به حد اکثر. دیگه چی؟ فرمودن هر جا طغیان و استبداد و خیانت میبینید مسامحه و تسامح نکنید، افشاش کنید، نهی از منکر، افشا و رسوا کنید، باش درگیر شید. توجیه نکنید فساد رو. اگه یه جایی تو سیستم فساد میبینید، فرمودن توجیه نکنید، سکوت نکنید و این باید اقدام بشه و علاج بشه و الا خودتون فرو دچار فروپاشی و ضعف میشید. دیگه چی؟ دستور دیگر پیامبر، آشکار کردن برتری نظام اسلامی بر نظام های شرک و دیگر نظام های دیگر، سیستم های دیگر. فرمودن هم به لحاظ نظری درست توضیح بدید که چرا یک سیستم اسلامی اگر بهش عمل کنیم به اسلام از همه سیستم ها و نظام های دیگه درست‌تر و بهتره و مفیدتر به حال مردمه. هم به لحاظ نظری توضیح بدید، هم به لحاظ عملی تلاش کنید نشون بدید. که تو ذهن‌ها پیش نیاد خب حالا این سیستم با اون سیستم چه فرق داره؟ برای چی ما برای این سیستم فداکاری بکنیم؟ این توهم به وجود نیاد. اصل دیگه پیامبر فرمودن روح نفرت و مقاومت در برابر کفر رو احیا کنید. یعنی نگذارید این روحیه حاکم بشه بر جامعه که اولا دشمن دشمنم نیست، همچین دشمنم نیست. چرا میگین دشمن دشمن؟ کدوم دشمن؟ اصلا سوء تفاهمی شده بین ما و دشمن. فرمودن نه، این همونقدر که باید تلاش کنید دشمنان که دشمن نیستن، دشمن واقعی نیستن، فریب خوردن یا دچار سوء تفاهم شدن، اینا رو تبدیل کنید به دوست، دوست اصول و خودتون. اما اونایی که واقعا دشمنه، پیامبر فرمود در برابرشون کوتاهی نکنید، کوچکی نشان ندید و نگید نه آقا اینا خیلی هم دشمن نیست. فرمودن نه، اتفاقا روح نفرت از دشمنان حق، دشمنان خدا و خلق رو زنده نگه دارید. همین مرگ بر آمریکا گفتن، همین مرگ گفتن یعنی ابراز براءت. اصلا ما براءت و ولایت جزء فروع دینی مثل نماز و روزه واجبه، مثل حج واجبه دیگه. تولی و تبری، ولایت و ولایت و براءت. ولایت یعنی درود بر، براءت یعنی مرگ بر. درود بر جبهه حق و سربازانش، مرگ بر جبهه باطل و ظلم و سربازانش و فرماندهانش. فرمود این مرگ بر رو یادتون نره پیامبر. نفرت علیه دشمنان حق رو همیشه زنده نگه دارید در جامعه و تقویت کنید. و یک اصل دیگه فرمودن نمونه های عملی درست نشون بدید. نمونه عملی درست، یعنی حرف زدن بهترین حرف رو بزنی تا یه حدی کشش بده. باید نمونه عملی نشون بده. مثلا میگه آقا بانک اسلامی، خب نمونهشو باید نشون بده. آقا بانک سرمایه‌داری اونجوریه، بانک نمیدونم چی اینجوریه، بانک اسلامی، خب نمونهشو نشون بده. نیروی انتظامی اسلامی، خب میگه چی؟ میگه نیروی انتظامی گارد ویژه کفار اونجوریه، مثلا رحم و اینا سرش نمیشه، طرف بازداشت میکنن تو زندوناش تو آمریکا و برابر تجاوز میکنن، جنایت خیانت میکنه، اصلا حد و حدود نمیشناسه، طرف لخت و مادرزاد میکنه، توی گارد ویژه اسلامی کارا رو نمیکنه، هر نداره میکنه. چه کارهایی را در عمل؟ یکی تو نظر میگه آقا پلیس اسلامی، نیروی انتظامی اسلامی اینجوریه، پلیس کفر اینجوری، یه جایی مشترک هر دو سن، یه جایی بحث فنه تکنیکه، اینجا هم شباهت ها زیاده، اما یه جایی مسئله اخلاق و حقوقه، مسئله شرع و دینه، اینجا دیگه او رشوه میگیره، اینجا همه نه رشوه میگیری بری کنی طرف رو. او خیانت میکنه، اینجا حق نداری. پس یکی هم فهمودن سرمشق سازی، هر چی که میخواید بگید ما اینجا فهمودن پیامبر که سیستم حق و باطل رو پیش چشم مردم مقایسه کنید، آشکارسازی برتری نظام اسلامی نسبت به نظام‌های دیگر و نظام‌های مشرکانه. خب حالا یک روش اصلیش چیه؟ الگو نشون بدید، الگوی عملی. مثلا زمان جنگ، خب شماها نبودید دیگه هیچ کدوم، زمان جنگ واقعا بچه‌ها اونا که تو جبهه ها بودن یک نمونه مجاهد اسلامی رو نشون دادن، عملا نشون دادن، نمیترسه با دست خالی با سلاح عادی با فشنگ های خیلی کم کار بسیار خطرناک میکنه، گروه کوچک به 10 برابر خودش پیروز میشه، با اسیر مدارا میکنه، آب خودش میده به اسیر، نشون دادن که یک مجاهد اسلامی چجوریه. رضا شد الگو، الگو سازی کرد تو جهان، الگو شد. حالا نمونه های قلابیش هم دارن میسازن، مثل این تکفیری ها و داعشی ها و اینا، نمونه های قلابیه عدای. ولی اگه یک جاهایی ما حرف زدیم، شعارهای خوب دادیم، ولی نتوانستیم الگوی عملی درست نشون بدیم، اونجا شکست خورده. حتی جامعه خودمونم، حتی مدیران خودمونم رفتن بعد سراغ الگوهای دیگران، الگوهای مادی، الگوهای غربی و دیگران. پس این مسئله الگو سازی، یعنی شما باید الگو تو هر قضیه الگو سازی بشه. آخرین بخش عرایزم مسئله جنگ روانی است که پیامبر گفتن، حالا این تون توضیح داره، نمیخوام اینو عرض نمی‌کنم، فقط روایت زیادی آورده بودم که چجوری پیامبر جنگ روانی رو دقیق انجام میدادن و میفرمودن خداوند ما رو با رعب، انداختن رعب و ترس ما در دل دشمن پیروز کرد. ببین نصر به رعب یک تعبیر قرآنی است که خداوند شما را، جبهه حق را، با رعب، رعب یعنی ترس، با انداختن ترس شما تو دل دشمن کمکتون میکنه. شما یک در برابر 10 و 100 ولی خدای کاری میکنه از شما میترسن فرار میکنن، همون یکی تون که میاد 10 تا فرار میکنن. پیامبر فرمود خداوند ما رو از جمله بخواد به کمک ترس، انداختن ترس ما در دل دشمن کمک کرد. بعد بعضی آورشان تعریف کردن، بله اینا یک استراتژی دارن به نام نصرت به رعب، یعنی پیروزی از طریق ترس و وحشت، منظورش هم اینه که مردم رو بترسون ها تا بتوانید دیکتاتوری کنی مسلط بشی. او که اصلا طاغوته، او طغیانه، ترساندن مردم بیگناه. قرآن میفرماد محاربه با خداست. اینایی که قرآن میگه دست و پاشو قطع کن، خشنترین حکم میده، کسانی هستند که امنیت انسان، امنیت مردم رو به خطر میندازه، محاربن با سلاح یا با تهدید مسلحانه، میان تو جامعه به جان و مال و ناموس انسانها، مردم، خانواده ها تعرض میکنن. اسلام او رو که ارعاب، ترساندن مردم بزرگترین خیانت و جنایته. او پس نیست، اون نیست. چیه پس؟ ترساندن دشمنانه، ترساندن جنایتکارانه. مثل که شما الان ارتش اسرائیل صهیونیست ها میترسن از حزب الله، پرچم حزب الله هر جا میره بالا میترسن، هر جا میفهمن تروریست ها یا ارتش آمریکا یا ارتش اشغالگر میفهمن نیروهای وابسته به انقلاب اسلامی ما آمدن تو صحنه، میترسن. مراد ترساندن جنایتکاران و متجاوزانه، نه ترساندن مردم بیگناه. بله این مسخره کردن او نصر به رعب، این آیه قرآنه، قرآن رو مسخره میکنه. این نصر به رعب دو تا شیوه هم داشت، یکی شیوه اعجازآمیز غیبی و معنوی که خداوند میگفت فرشتگانم میفرستیم به کمک شما، تناتون نمیذاریم. این الان هم هست، همین الان هم هست، تو همین جنگ 8 ساله هم خدا فرشتگان رو فرستاد، این قانون الهیه. الان هم هر جا هر کس خالصانه وارد صحنه بشه خداوند فرش امامش رو میفرسته مثل جنگ بدر. و بارها دیدیم پیروزی هایی که غیر عادی و غیر مادی بود، به لحاظ عادی و مادی ما قطعا باید خیلی جاها شکست می‌خوردیم ولی پیروز شدیم، معلومه که غیر عادیه. و خیلی جاها بود تا صدای بچه های ما میامد ولو طرف 50 برابر ما آدم داشت میترسید، خودش ول میکرد. اگر دقیقا میدونست ما چند نفریم و برش همه چی روشن بود و نمیترسید وای میستاد. ما آقا از اول تا آخر جنگ نه اسلحه‌مون نه تانکمون نه تعداد نیروهای نظامی رسمیمون از عراق بیشتر نبود. اینا از 13 کشور سرباز آوردن و تمام کشورهای فاسد خلیج فارس میلیارد میلیارد ها دلار به اینا کمک دادن. شرق و غرب آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، شوروی همه بهش آخرین سیستم اسلحه ها رو دادن. به ما سیم خاردار نمیدادن و بچهای ما واقعا یک به صد تو جیب ها خیلی وقت تو عملیات ها میجنگیدن با سلاح سبک با دست خالی اون طرف تانک و توپ و هواپیماهای آخرین مدل و بمباران شیمیایی و این حرفا. فقط مونده بود بمب اتم بزنه دیگه، همه چی بهش دادن. ولی چرا باز تا صدای تکبیر بچه ها بلند میشد شب عملیات اینا میزدن به چار فرار میکردن؟ همین بود دیگه. اما یه نصرت به روح هم داریم که از طریق همین عادی و مادی صورت میگرفت. یعنی پیامبر طرح‌های بسیار پیچیده داشت، میگفت برین الان کجا چیکار کنین و اینا چیز. مثلا میگفت با دشمن روبروی یک کسی بره رو ارتفاعات پشت سرشون برید 30-40 جا آتش روشن کنید. همین دو نفر آدم میرفتن 50 تا آتش روشن میکردن، اینا فکر میکردن که محاصره شدن، فکر میکردن از پشتم مسلمان‌ها عزیز. خب این جنگ روانیه دیگه. از این موارد هم تکنیک‌های متعددی پیامبر بود. تو این کار هم با اعتماد به خدا میشود نصر به رعب، ایمان به طریق ایمان به غیب، نصر به رعب معنوی رو آورد که اصلا تو دل دشمن خالی میشه. آقا شاه چند صد هزار ارتش داشت، ساواک داشت، پلیس داشت، توپ و تانک داشت، مگه مردم چی داشتن؟ میتونست خداوند کاری که ترسیدن دستشون به سلاح نمیتونست، میترسیدن. تو جنگ دشمن از ما به لحاظ مادی ثروتمندتر بود، نشد. الان تو فلسطین، تو لبنان، غزه، عراق، سوریه، خب ما داریم پیش میریم، اون طرف تمام دنیا وایساده. جنگ جهانی الان تو عراق و سوریه و یمن و اینا رو بدونید. همه جا ما داریم میریم جلو، بچه‌های ما نیروهای ما دارن میرن جلو. این هم استفاده از تکنیک‌های خوب جنگی است، هم استفاده از تکنیک‌های معنوی است. ایمان به غیب، توکل به خدا، عمل برای خدا که خدا را جبران بکنه. و آخرین نکته، سه تا صفت توی روایت آوردن که من عرض میکنم، عرض مخاطب میکنم. یکی فرمودن هوشیاری، فرمودن مؤمن خنگ و خپل نیست. مؤمن کسی که سرش کلا میره، کلاشو برمیداره، تو مبارزه سیاسی، تو مبارزه نظامی، تو کار اقتصادی فریب میخوره، این مؤمن واقعی نیست. مؤمن باید هوشیار باشه، ذریب هوشی بالا، باید بتونی دقیق ترین پیچیده ترین طرح و نقشه های دشمن رو، مخالف رو، طرف رو حدس بزنی، خونسا کنی و تله هایی پهن کنی که او بیفته تو دام. این مؤمنه، هوشیار بود بشه زرک. فرمودن که المؤمنو کیسون فتنون حذر. مؤمن سه تا خصوصیت داره که این سه تا شبیه به همن، نزدیک به همن، اما یکی نیستن. مؤمن فرمودن سه تا خصوصیت داره، جبهه حق، جبهه ایمانی، تو فعالیت های سیاسی، اجتماعی، تربیت، تو هر محر حرزی. این سه تا خصوصیت داره. یک، کیاست. دو، فتانت. سه، حذر. حذر یعنی چی؟ یعنی اشراف عقلانی، احتیاط. احتیاط محافظه کاری نیست. محافظه کار انقلابی نبود محافظه کار باشه. اما محتاط چرا؟ احتیاط یعنی عقل. یعنی تو میخوای از اینجا بری به اون سمت. محافظه کار کسیه که میگه آقا ولش کن، نه نریم، نمیتونی. این محافظه کار که اصلا هیچ. بی عقل میگه که اصلا محاسبه نمیکنه، کلش میزنه پایین، مستقیم میره، صدمه میزنه، صدمه میخوره و کاری هم انجام نمیده. ببین پس چی شد؟ محافظه کار عملگریزه، میترسه. آقا این کار، آقا خیلی کار سخت و بزرگ، ما نمیتوانیم، نمیشود، ولش کن، توجیه میده. بی عقل متحور، اصلا برنامه نداره، عقل نداره. آقا برو این کارو بکن، چشم میدوه. خب چی همینطوری؟ اما یک مؤمن فرمودن انقلابی، مؤمن چیه؟ نمیترسه، حتما اون کار رو میگه ما میتوانیم و انجام میدیم. منتها کیسه، کیس یعنی ذریب هوشی بالا، فتنه، هوشمنده، همه ابعاد رو میبینه. حذر، حذر، صاحب حذر، یعنی کاملا پیش بینی میکنه پروژه های مختلف، سناریوهای مختلف رو میندیسه، میگه از اینجا تا اونجا 10 تا اتفاق ممکنه بیفته، من برای هر کدوم باید آماده باشم. میتوانیم ولی با فکر. هر کسی تو هر کار، مدیر اقتصاد، مدیر نظامی، سیاسی، تربیتی، رسانه، هر کس هر کاری هست، فرمودن باید هوشمند باشید. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر میخواید بمانید، کارتون استوار باشد و درست پیش بره، یک شرط داره، عقل. عقل بدون عقل وارد هیچ پروژه‌ای نشید. ذکاوت، هوشمند باشید، بتونید حدس بزن، قدرت حدست قوی باشه، بتون پیش بینی کن، قدرت سرعت انتقال داشته باشید، حافظه خوب، بایگانی خوب، دوباره از صفر شروع نکنید، پرونده تشکیل بدید برای مسائل مختلف که غافلگیر نشید، آموزش، افراد برای حوزه های خاص متخصص آموزش ببینن، علم، علم، این همه تعبیر امام صادق ها، علم، هر کاری سواد خودشو میخواد، سواد کار نیروی انتظامی، سواد نظامی امنیتی انتظامی میخواد، سواد اطلاعاتی میخواد، کار رسانه‌ای سواد رسانه‌ای میخواد، کار آخوندی سواد آخوندی میخواد، هر کاری علم و دانش خودشو. ببینیم امام صادق چیا رو گفتن، فهمیدم میخواید کار شما باقی بمونه و استوار باشه، زندگیتون فردی، خانوادگی، اجتماعی، تمدنتون، یک، عقل، درست داوری کردن، فهمیدن، برنامه ریزی، دو، ذکاوت، ضریب هوشی بالا، سرعت انتقال، خنگ نباشی، متدین خنگ که کلاشو برمیدارن، متدینین خپل، مدام ذکر میگه ولی هر که اکنش رد میشه سوارش میشه، بازیش میده. سه، فهم، علم کافی نیست، فهمم لازمه. چهار، حافظه. حافظه یعنی فراموشکار نباش. بگو آقا این قضیه 10 سال پیش به یک شکل دیگه اتفاق افتاد، یادت رفت؟ تو باید یک پرونده دقیقی داشته باشی که اتفاقات مشابه رو با توجه به گذشته، تجربه های انباشته، عبرت گرفتن، آماده باشی، نه که دوباره. و علم، تخصص، هر کاری باید همینطور باشه. مثلا تو دستگاه قضایی، قوه قضاییه، چطور دادگاه ویژه نظامیان هست، دادگاه ویژه روحانیت هست، خب باید دادگاه ویژه اصناف خاص که خیلی تخصصی داره برای همه اینا با دادگاه ویژه باشه. چون اگه یه قاضی بر اون موضوع رو درست نشناسه، فکر کنه این هم مثل بقیه پرونده هاست، اشتباه میکنه در تشخیص موضوع و در حکم. یعنی باید دادگاه ویژه ورزشکاران باشه که مثلا اگه تخلف، دوپینگ، رشوه، پیشنهادهای فساد، فلان، نا، قیمتهای آنچه اتفاقاتی افتاد، موضوع رو بشناسه اون قاضی. قاضی معمولی نمیتونه درست قضاوت کنه. باید دادگاه ویژه هنرمندان، سینماگران اینا باشه. اونا یک عرف خاص خودشونو دارن. باید اون موضوع و عرف رو بشناسه، بفهمه کدوم جرمه، کجا خطا و تخلفه، کجا خیانت و فساده، کجا یک چیز عرفی عادی معنیش این نیست. شما الان میدید تو میدون بارفروش‌ها یا میدون دام، ادبیاتی که آدمای اونجا با هم صحبت میکنن، حتی متدین میشن، ادبیاتی که اونجا صحبت میکنن با ادبیاتی که مثلا توی یک بازار دونم فرش فروش‌ها با هم حرف میزنن، خب اینا دو تا ادبیاته، اصلا روحیاتشون، زبانشون فرق میکنه. وقتی که بعضی جرم ها تخصصی تر میشه، ورزشکاران، نمیدونم هنرمندان و سینماگران، نمیدونم مطبوعات الان دادگاه ویژه داره دیگه، با تمام اینا دادگاه های ویژه مفاسد بانکی، الان مسائل بانکی بعضیاش اینقدر تخصصی شده که طرف 10 سال داره دزدی میکنه، هیچ کس نفهمده. میگن آقا ما 20 بار رفتیم بازرسی نفهمیدیم. خب نفهمیدی برای که آموزش نیروی ویژه نداری. تو باید یک دادگاه ویژه بانک ها باید داشته باشیم که چه اتفاقاتی تو بانک ها ممکنه بی سر صدا بیفته، کجا میره به سمت سندسازی، کجا میره به سمت جابجایی نامشروع پول، کجاش داره میره نزدیک میشه به ربا، کجا نه. دادگاه ویژه میخواد اینا. تو حوزه معاملات خارج کشور، پورسانت میگیره، رشوه میگیره طرف، باید دادگاهی متخصص ویژه باشن. تو حوزه مسکن، تو حوزه، یعنی باید آموزش ببینن. این مسئله قوه قضاییه، حالا شما باید تو تعلیم تربیت، استاد من اینطوره، تو رسانه ها، ما تو همه نیروها. امام صادق علیه السلام فرمودند عقلانیت، ذکاوت و هوشمندی، فهم درست و به موقع، حافظه یعنی تجربه انباشته و بایگانی های قوی. بایگانی هایی که گاهی ما میکنیم هر چی گیرت میاد همینطوری میریزن رو هم، هیچ کس هم بعدا معمولا رجوع نمیکنه، معمولا کسی رجوع هم نمیکنه. بایگانی امام صادق فرمودن بایگانی علمی دقیق دستبندی شده که اگر یه اتفاق مشابهی داره میفته یا ممکنه بیفته سریع بری اون پرونده رو باز کنی، بگی آقا اون دفعه اینجوری شد، اینجوری شد، بعد اینجوری شد، یعنی دقیقاً عبرت بگیری. ما متأسفانه تجربه انباشی هم نداریم، دوباره خیلی وقتا از صفر شروع میکنیم، دوباره همه هر کسی تو رشته خودش چرخ رو بخواد از اول چرخ اختراع کنه. بابا تجربه های جهانی هست، تجربه های داخلی هست، اینا رو باید استفاده کنیم. امام صادق فرمودن و اینکه علم که عرض کردم سواد رسانه. پس این تعبیر اشرف المؤمنین اکثرهم، فرمودن ببینیم شریف ترین و بهترین مؤمن کیه؟ کسی که بیش از بقیه کیاست داشته باشه، یعنی با هوش زرنگ باشه، کلا سرش نره، قوه عاقله، حافظه، هوش، آگاهی، آموزش، بدونه که خدعه یه چیزه، خدعه به مفهوم فریب، فریب و خیانت یه چیزه، تاکتیک و تکنیک و دور زدن دشمن یه چیز دیگه است. چه کاری رو با دوست نباید کرد، با دشمن میشود، چه کاری رو با دشمن هم نباید کرد. چنان که از تعمیر فهمیدم که یک کسی آمد و از تعمیر گفت، آخرین حدیث که عرض میکنم اینه، یک کسی به حضرت علی علیه السلام گفت که آقا نمیشه شما یعنی زرنگ بازی های معاویه رو دایره میبینید چطور یه عده رو میخره، یه عده رو میکشه، میترسونه، یه عده دروغ میگه، یه عده پیش بعضی ها مقدس معاوی میکنه، پیش بعضی ها روشن فکر بازی میکنه، اینجوریه، همه فن حریفه، همه اداها رو بلده در بیاره، شما چرا این کارا رو نمیکنید؟ حضرت علی فهمیدن که لولا کراهیت الغدر لکنت من ادهى الناس، خب من کار کثیف نمیخوام بکنم، متنفرم، بدم میاد از غدر. غدر یعنی خیانت، این کار خیانت، این هنر نیست، اسمش عقل نیست، این شیطنته، عقلانیت نیست، من بدم میاد از این کار، این کار درست نیست، هدف ما با این اهداف با این وسائل سازگار نیست، ما وسائل دیگری باید پیش بریم. فرمودن به خدا سوگند، گوش کنیم، به خدا سوگند اگر بدی خیانت نبود لکنت من ادهى الناس، من جزء رده یک باهوش ها یه بشریت بودن. از تعمیر میگه ذری به هوشی من که بخوام این کارا رو بکنم، زرنگی بکنم، در حد ادهى الناس، یعنی مثلا تو دنیا اگر 5 نفر بالاترین ذری به هوشی رو در تاریخ بشر داشته باشن یکیش منم، اگه بخوام زرنگ بازی در بیارم مثل معاویه ولو هر کار کثیفی رو بکنم، دروغ بگم، جنایت بکنم، خیانت بکنم، میکنم، من بلدم این کارا رو. منتها چی؟ منتها فرمودن که غدر و فریب، خیانت، تش خیانت خودش اصلا جزء فجور و فساده. ما خط ما خط تقواست، نه خط فجور، و تش کفره، ما خط اون خط ایمانه. ما نمیتونیم بگیم اهداف ما تقوا و ایمان است ولی تو روش از کفر و فجور و خیانت استفاده کنن، ولی اون نه، اون اصلا هدفش خدا و توحید و ایمان و عدالت و حرفا نیست، اون هدفش قدرته، براش فسق و فجور، هر اگه لازم باشه فسق و فجور میکنه، اگه لازم باشه پا میشه نماز شبه میخونه، اگه لازم باشه مشروع میخونه، اگه یه وقتی لازم باشه مقدس معاوی میکنه، یه وقت لازم نباشه بزرگترین خیانت رو میکنه، بیگناه میکشه. من اهل کارا نیستم، ما پیروزی مادی به هر قیمت رو نمیخوام، پیروزی اصلی برای ما پیروزی در محضر خداست، و خدا فرمود شما درست عمل بکنید تو همین، مثلا در اکثر موارد جز مواردی که ضرورت خاصی باشه در پیروزی مادی هم خواهید رسید. پس این هم دقت کنید، آقا توکل بر خدا یعنی چی؟ منظور چیه؟ منظوری که آدم نفهمی بهش یه کار مهم درست کنید، ذهن مهم نیست، عقل مهم نیست، آموزش، تجربه، احتیاط، ذریب هوشی، نخیر آقا این همه مهمه، تو ظاهره میبینی باید ذریب هوشیت بالا باشه، قدرت حدست قوی باشه، دو تا ردیف جلوتر رو باید بتونی پیشبینی کنی، الان در این اتفاق میفته تو باید مثل آدم دقیق اطلاعات عملیاتی مثل تو جبهه پیشبینی کنی، اگه الان این اتفاق بیفته بعد من این کار بکنم، بعد ممکنه دشمن چه کار کنه؟ 6 تا احتمال، اون کسی که 6 تا احتمال به ذهنش میاد عاقل‌تر و باهوش‌تره از اون کسی که 3 تا احتمال به ذهنش میاد، و او باهوشتر از کسی که فقط یک احتمال تو ذهنش میاد. میگه 6 تا احتمال تو ذهنت بیاد، اگه اینجوری شد بعد چیکار کنم، اگه اونجوری شد چیکار کنیم. حالا ببینید، هم به لحاظ مادی باید قوی باشیم، علمی هم به لحاظ، و اصل به لحاظ معنوی است که فرمود توکل به خداوند، که اصل پیروزی دست خداست. من نصر الا چی؟ من عند الله. پیروزی و نصرت حقیقی در دست خداوند است. امیدوارم ان شاء الله موفق و معید باشید. السلام علیکم و رحمت الله.